ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه چهارشنبه 26 اسفند ماه سال 1394، 16 مارس سال 2016 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم بابک غفوری‌آذر. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
سلام همراهان رادیو فردا، امیدوارم شب خوب و آرومی رو سپری کرده باشید. کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بودجه سال 1395 کشور، دولت ایران را مکلف کرد تا یارانه نقدی 3 دهه که پردرآمد جامعه را که شامل 24 میلیون نفر می شود حذف کند. محمد رضا پور ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق، در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته است حذف یارانه نقدی شامل گروه‌های مختلفی از جمله تمام تجار و صاحبان مشاغل آزادی می‌شود که درآمد سالیانه آنها حداقل 35 میلیون تومان باشد. بر اساس این مصوبه دولت باید درآمد حاصل از حذف یارانه‌های این گروه‌ها را صرف حل مشکلات اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش و رزمندگان کند. مصوبه کمیسیون تلفیق باید در صحنه علنی مجلس تصویب و سوی شورای نگهبان تایید شود. رئیس گروه مذاکره کننده دولت سوریه از انجام گفتگوی مستقیم با نمایندگان گروه‌های مخالف در نشست ژنو خودداری کرد. بشار جعفری روز چهارشنبه گفت که با محمود علوش، رئیس گروه معروف به کمیته عالی مذاکرات، تا زمانی که او از اظهارات پیشینش عذرخواهی نکند گفتگو نخواهد کرد. آقای علوش پیشتر بارها از لزوم کنارگیری بشار اسد از قدرت در سوریه صحبت کرده بود. اظهارات تازه بشار جعفری پس از دیدار او با استفان دیموستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه بیان شده است. نمایندگان گروه‌های مخالف دولت سوریه که در مذاکرات حاضر هستند پیشتر گفته بودند که حاضر به گفتگو با نمایندگان دولت هستند. مذاکرات صلح سوریه در ژنو با هدف یافتن راهی برای پایان دادن به جنگ در این کشور وارد سومین روز خود شده است. تعداد مجروحان حادثه انفجار در بازار تهران به 39 نفر رسید که به گفته منابع بیمارستانی حال برخی از این مصدومان وخیم است. عصر روز چهارشنبه انفجاری در پاساژ 3 طبقه طلا در بازار تهران رخ داد که باعث اعزام تیم‌های امدادی و اورژانسی به محل حادثه شد. حسن عباسی، سخنگوی اورژانس تهران، انفجار کپسول گاز را عامل این حادثه اعلام کرده است. اما حسین ساجدینیا، فرمانده پلیس تهران که در محل این حادثه حضور پیدا کرده، به خبرگزاری فارس گفته است احتمالاً ترکیبات شیمیایی موجب این انفجار شده است. در همین حال گزارش شده است که سرپرست دادسرای امور جنایی تهران نیز در محل حادثه حاضر شده و دستور بررسی تحقیقات درباره آن را صادر کرده است. وزیر ورزش و جوانان ایران میگوید تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا را نمیپذیریم. بر مبنای این تصمیم تیم‌های باشگاهی ایران و عربستان سعودی باید مسابقاتشان را در لیگ قهرمانان آسیا در یک کشور بی‌طرف برگزار کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود گودرزی در واکنش به این تصمیم گفته است استراتژی ما بازی در خانه است و در غیر این صورت ترجیح می‌دهیم در لیگ قهرمانان آسیا شرکت نکنیم. بر اساس تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم‌های ایرانی و عربستانی حاضر در لیگ قهرمانان تا 6 فروردین فرصت دارند تا کشور ثالثی را برای برگزاری بازی‌هایشان معرفی کنند. و باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، ماه آینده میلادی به کشورهای عربستان سعودی، بریتانیا و آلمان سفر می‌کند. کاخ سفید خبر داده است که آقای اوباما 21 آوریل، 2 اردیبهشت 1395، برای شرکت در نشست شورای همکاری خلیج فارس و گفتگو با مقام های عربستان به ریاض خواهد رفت. انتظار می رود تحولات سوریه و چگونگی مقابله با گروه حکومت اسلامی در صدر موضوعاتی باشد که رئیس جمهوری آمریکا و حاکمان عربستان درباره آن مذاکره خواهد کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار رو میشنیدید از همکارم بابک غفوری آذر. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com مرور کنید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید که در آن از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. خروج بخشی از نیروهای روسیه از سوریه و واکنش‌ها به آن. انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری در آمریکا را با خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن مرور می‌کنیم. و ایران می‌گوید تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره انجام دیدارها با باشگاه‌های سعودی در کشور سوم را رد می‌کند. در این باره هم خواهید شنید. همراه ما بمانید تا 10:30 شب در این مجله شبانگاهی. وزیر خارجه ایران خروج بخشی از نیروهای روسیه از سوریه را نشانه مثبت ارزیابی کرده است. از سوی دیگر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت خروج روسیه از سوریه بر اساس هماهنگی و از برنامه‌های از پیش تعیین شده بوده و غیر منتظره نبوده است. بشنویم بیشتر از فرین عاصمی.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تصمیم روسیه مبنی بر خروج بخشی از نیروهای این کشور از سوریه را نشانه مثبت ارزیابی کرده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه در خبری غیرمنتظره اعلام کرد بخشی از نیروهای این کشور در سوریه را خارج خواهد کرد. از آن زمان تا کنون تعدادی از جنگنده‌های روسی به مسکو بازگشتند. جلیل روشندل تحلیلگر و استاد علوم سیاسی در آمریکا معتقد است روسیه هیچگاه اهداف تعیین شده‌ای برای حضورش در سوریه تعریف نکرده است.
به نظر میرسه که روسا نمیخواستن این مداخله رو تبدیل بکنن به یک نوعی از جنگی که در افغانستان تجربه کرده بودن. به خصوص اگه شما روز قبل از این تصمیم رو در نظر بگیرید، یک میگ 21 توسط موشک قابل حمل ساقط شد به دست مخالفین. اینها دقیقا شروع قضیه بوده که در افغانستان داشتن. از طرف دیگه میشه گفت که در کوتاه مدت یک بازی برد بوده برای روسا، بنابراین تا حدودی اهدافشون به دست اومده، به خصوص که تونستن در این ماهای آخر کاملا اولویت قضیه اوکراین رو از درگیری‌های بین‌المللیشون خارج بکنن.
اما ندیم شهادی مدیر مرکز فیرز در آمریکا و تحلیلگر مؤسسه چاتم هاوس نظر دیگری دارد.
آنطور که من ماجرا را می‌بینم، استراتژی ایران و روسیه در سوریه در هماهنگی کامل با یکدیگر است. هر دو از بشار اسد و رژیم او حمایت می‌کنند و هر دو کشور در مبارزه با مخالفان به او کمک کردند. بنابراین اینکه هر دو هماهنگ باشند مرا متعجب نمی‌کند. الان خیلی زود است که قضاوت کنیم خروج بخشی از نیروهای روسیه از سوریه چه تأثیری خواهد داشت. گفتگوهای صلح ژنو تازه شروع شده و این تصمیم می‌تواند مانور باشد. باید ببینیم چقدر جدی است. به نظر می‌رسد روسیه و ایران بدون دخالت آمریکا وضعیت را در سوریه تحت کنترل خود دارند.
محمد جواد ظریف که در استرالیا به سر می‌برد روز سه‌شنبه گفت خروج بخشی از نیروهای روسیه از سوریه نشان دهنده این است که آنها نیازی ندیدند که نگه داشتن نیروهایشان برای حفظ آتش‌بس ضروری است. ندیم شهادی تحلیلگر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در چاتم هاست درباره این واکنش ایران می‌گوید.
فکر می‌کنم مسئله اصلی چیزی نیست که ولادیمیر پوتین انجام می‌دهد، بلکه نبود استراتژی آمریکاست. پوتین امور را در آنجا در دست دارد و تصمیم هم می‌گیرد. او کسی است که همه کارت‌ها را در سوریه و در منطقه در دست دارد و با این کارت‌ها بازی می‌کند و تا اینجا همه اینها به دلیل غیبت آمریکا در سوریه و منطقه است.
That's just because of US absence so far in the region.
خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید برآورد می‌شود که حدود 3 تا 6 هزار نیروی روسیه از سوریه خارج شوند. دولت سوریه و اپوزیسیون آن که توسط کشورهای غربی حمایت می‌شوند در ژنو مذاکرات صلحی با میانجیگری سازمان ملل برگزار می‌کنند. ایران و روسیه در 5 سال گذشته و زمان آغاز درگیری‌ها از دولت بشار اسد حمایت کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت هفته آینده به مسکو سفر می‌کند و با ولادیمیر پوتین و سرگئی لاوروف رئیس جمهوری و وزیر خارجه روسیه درباره صلح در سوریه و خروج بخشی از نیروهای روسیه از آن کشور مذاکره خواهند کرد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن آلمان معتقد است تصمیم رئیس جمهوری روسیه از نظر روانی بر بازیگران داخلی سوریه تأثیر زیادی دارد.
به مذاکرات صلح خیلی مربوطه، چون پوتین، چون روسیه همراه با آمریکا خواهان ادامه این آتش بس هستند، خواهان این هستند که پس از این آرامشی که امکان داره به وجود بیاره و مثل اینکه موفقیت آمیز هم بوده این آتش بس، پس از ادامه این آتش بس بتونن یه راه حل سیاسی پیدا بکنن.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که روون ریولین رئیس جمهوری اسرائیل که برای دیدار با مقام‌های روسی در مسکو به سر می‌برد گفته در دیدار با همتای روس خود از مسکو خواهد خواست اطمینان حاصل کند که خروج بخشی از نیروهای این کشور از سوریه موجب قدرتمند شدن ایران و حزب الله لبنان نشود. مئیر جاودانفر استاد دانشگاه هرتزلیا در اسرائیل درباره نگرانی اسرائیل از قدرت گرفتن ایران و حزب الله لبنان در سوریه میگوید
این نگرانی در اسرائیل وجود داره که با خروج نیروهای روسیه از سوریه ایران شاید دوباره تعداد نیروهای خودش رو در سوریه افزایش بده. این نیروها که تمامشون تقریبا تا الان متعلق به سپاه پاسداران بودن برای اسرائیل یک تهدید محسوب میشن و این نگرانی وجود داره که الان شاید این نیروها نه تنها فقط بیشتر بشن، بلکه به خاطر غیبت روسیه در سوریه شاید اونها بخوان اسرائیل رو در مرز بین سوریه و اسرائیل به چالش بکشن. و یک نگرانی دیگه هم وجود داره که الان که روسیه از سوریه خارج شد، شاید این مسئله انتقال اسلحه از ایران به حزب الله از طریق سوریه دوباره افزایش پیدا بکنه.
استفان دمیسترا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه درباره خروج بخشی از نیروهای روسیه از سوریه گفته که این تحول مهمی است و امیدوار است تأثیر مثبتی بر روند مذاکرات صلح بگذارد.
گزارش همکارم فرینه آسمی رو میشنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
22:12 در ایران است. در آمریکا انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری یک گام دیگر هیلاری کلینتون رو برای کسب نامزدی حزب دموکرات در رقابت‌های انتخاباتی آبان ماه سال آینده نزدیک‌تر کرده، اما در جبهه جمهوری‌خواهان به رغم پیروزی دونالد ترامپ و کنار رفتن سناتور مارکو روبیو، سرنوشت تعیین کاندیدای نهایی حزب برای رقابت با رقیب دموکرات همچنان روشن نیست. برای مرور تازه‌ترین اخبار در این زمینه همراه هستیم با نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن از طریق خط تلفن. آقای صدیقی، یک مروری داشته باشیم به نتیجه انتخابات روز سه‌شنبه که هم هیلاری کلینتون و هم دونالد ترامپ در اون پیروزی‌های بزرگی رو در چند ایالت به دست آوردن.
بله، خانم کلینتون تعداد آرای کالج‌های انتخاباتی رو به زیر 1600 عدد افزایش داده و در حال حاضر تنها فاصله کمی برای رسیدن به عدد 2322 کالج انتخاباتی داره و به گفته تحلیلگران آمریکایی انتظار نمیره که سناتور برنی سندرز بتونه بر خانم کلینتون پیشی بگیره. در اردوی جمهوری خواهان البته وضع به گونه دیگری، همونطور که اشاره کردید شما، آقای ترامپ با پیروزی های روز سه‌شنبه به ویژه در ایالت فلوریدا با 99 رأی کالج انتخاباتی هنوز فاصله دست کم 50% تا مقصد داره. در ایالت اوهایو جان کیسیک فرماندار این ایالت و رقیب انتخاباتی در حزب جمهوری خواه به رغم پیشبینی ها و نظرخواهی ها که از پیروزی دونالد ترامپ حکایت می کردن تونست جلوی پیشروی آقای ترامپ رو سد بکنه. با کنار رفتن سناتور مارکو روبیو، جوانترین رقیب انتخاباتی امسال، هم در حال حاضر رسانه‌های آمریکایی بر بخت پیروزی‌های بیشتر سناتور تد کروز اشاره می‌کنند که با داشتن 406 آرای کالج انتخاباتی نزدیکترین رقیب دونالد ترامپ محسوب میشه خانم کاویانی.
آقای صدیقی چه پیش بینی هایی میشه از این وضع؟ همونطور که گفتیم وضعیت دموکرات ها تقریبا روشن هست، اما چه پیش بینی هایی میشه از وضعیت جمهوری خواهان؟ آیا این اختلافات درون حزبی همچنان ادامه خواهد داشت یا اینکه یک نوعی آتش بس در اردوگاه جمهوری خواهان بالاخره شکل خواهد گرفت؟
بله، گزارش هایی که در رسانه های آمریکایی ما شاهدش هستیم از ادامه اختلاف ها حکایت میکنه. روز چهارشنبه برخی رسانه ها گفتند که دونالد ترامپ در مناظره تلویزیونی آینده جمهوری خواهان شرکت نخواهد کرد. قرار این مناظره دوشنبه آینده برگزار بشه. پیشتر هم اگر به خاطر داشته باشین در ماه های نخستین این مبارزات چون این اتفاقی روی داد و مخالفان آقای ترامپ بلافاصله واکنش نشون دادن و او رو به فرار از پرداختن به سیاست‌هاش متهم کردن و گفتن که اصولاً دونالد ترامپ هیچ برنامه مدون و حساب شده و سیاست روشنی که حافظ منافع ملی آمریکاییان باشه به رأی‌دهندگان ارائه نداده. در حال حاضر هم به رغم پیشتاز بودن ایشون، شخصیت‌های با نفوذ حزب جمهوری خواه و سازمان هایی که معرف کادرهای تاثیرگذار در ساختار حزب هستند، مانند انجمن سناتورهای جمهوری خواه و یا رهبران جمهوری خواه در مجلس نمایندگان، از پشتیبانی آشکار و قاطع از دونالد ترامپ خودداری کردند. تنها چند تنی از اعضای ردی پایین کنگره حمایت از آقای ترامپ را اعلام کردند. امروز هم ریک اسکات فرماندار ایالت فلوریدا پشتیبانی از کاندیدای میلیاردر جمهوری خواه رو اعلام کرد. ولی مخالفان ترامپ مانند میت رامنی کاندیدای حزب در انتخابات پیشین به انتقاد از دونالد ترامپ همچنان ادامه میدن و اون رو شایسته ورود به کاخ سفید نمیدونن.
بله.
روزنامه هافینگتون پست روز چهارشنبه در گزارش اظهار نظر کرد که شکاف در حزب جمهوری خواه هر روز عمیق‌تر خواهد شد. خانم کاوی،
سپاسگزارم. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن بود. در اینجا نوبت میرسه در این بخش از مجله شبانگاهی به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید، صدای شنوندگانی که الزاما نظراتشون با ثابت دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
خواستم به خامنه‌ای بگم خب چشمت روشن، روسیه هم که کشید بیرون از سوریه، حالا تو سوریه مانده علی و حوزش.
ما که داخل ایران هستیم و بازنشسته هم هستیم، حقوقی که میخوان بدن هر بود چهار روز پنج روز میندازن شغبتر که یه برج و برج چیش بزنن، مثل همون یارانهشون که هر وقتی که میخوان بدن برج بیستم میدن، برج دیگه بیست پنجم میدن، همینطور میدن جلو. حالا اینا بیان کمکایی که میخوان بکنن، چه از نظر مالی چه از نظر انسانی، به این حزب الله دبدان یا به سوریه یا به فلسطین یا به عراق یا به یمن. خب ببینید ما وضع روزگارمون توی مملکت خودمون چطوریه، ما چقدر گرسنه داریم، چقدر بیکار داریم، چقدر آدم بدبخت داریم، چرا به اینا کمک نمیکنن؟
میخواستم به مسئولین شهرداری تهران عرض کنم آقای مسئول شهرداری، یک روز خدا را که شده جای خود را با یک دست فروش عوض کن و قضاوت را بین خود و او داشته باش که دست فروش چگونه روزی از خدا میگیرد و تو آقای مسئول شهرداری چجوری روزی از دست فروش میگیری؟
این روزها از ریز و درش، از آیت الله و حجت الاسلام گرفته تا نظامی و غیر نظامی، تمام به فکر جان مردمن و برای حفظ مردم میگن که چهارشنبه سوری سنت احمقانه است، نباید اجرا بشه. اینا شما اگه واقعا جان مردم دوست دارین، این پارازیتایی که چندین سال سرطانزاست داره پخش میشه برای پارازیت انداختن روی شبکه‌های تلویزیونی، اینها چه معنا داره؟ فقط وحشت از این هست که مبانا سنت‌های ایرانی زنده بشه دوباره. اگه مسئله مبارزه با خرافات، نصف این مذهبی که الان در حال حاضر داره اعمال میشه در مورد مردم، اینها خرافاته. اگه قرار خرافات هست بشه، از خود مذهب و دین شروع کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه واکنش ها به جدیدترین گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این گزارش رو مغرضانه و تبعیض‌آمیز خواند و تاکید کرد که ایران به تعهدات خود در زمینه ارتقای حقوق بشر پایبند بوده. در این گزارش مقام های ایران بار دیگر به نقض حقوق بشر متهم شده بودند. بشنویم بیشتر از همکارم مهتاب وحیدی راد.
واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به گزارش اخیر احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد و جدیدترین آن مربوط است به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران. حسین جابری انصاری، گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران را گزارشی جانبدارانه و تبعیض‌آمیز توصیف کرد که به گفته او با اهداف سیاسی تهیه شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران روش تهیه این گزارش را نامتوازن و گزینشی دانست و گفت این روش نه تنها باعث بهبود وضعیت حقوق بشر نمی شود، بلکه آن را به مسئله در حد منازعه سیاسی میان کشورها تنزل می دهد. روزبه میر ابراهیمی، مشاور رسانه‌های نهاد ایمپکت ایران، مجموعه ای از نهادهای حقوق بشری، درباره روش و سازوکار احمد شهید برای تهیه این گزارش می گوید.
آقای شهید طبق متدولوژی که اکثر گزارشگران دیگه هم کار میکنن عمل میکنه و از چند جنبه به موضوع میپردازه. یکی اینکه بخشی از اطلاعات و موضوعات و پرونده ها از طریق نهادهای جامعه مدنی و ان جی او های مختلفی که در مورد موضوعات خاص کار میکنن به ایشون ارسال میشه و بخش دیگه ای هم ایشون مستقیما با قربانیانی که دسترسی داره بهشون چه در داخل ایران چه در خارج ایران مصاحبه میکنه و شواهد اونها رو جمع آوری میکنه و مستند میکنه و در نهایت هم خیلی وقتا هستن خود قربانیان یا وکلا و خانواده هاشون هستن که در تماس هستن و اطلاعات ارسال میکنن. این سه راه حداقل راههایی هستش که اطلاعات به گزارشگر میرسه و گزارشگر موظف هستش که این اطلاعات رو جمع‌بندی و بررسی بکنه و این فرصت هم به جمهوری اسلامی داده میشه همیشه که این ادعا رو پاسخ بده.
حسین جابری انصاری میگوید ایران به تعهداتش پایبند بوده و مطابق قانون اساسی و ارزش‌های دینی در راستای حقوق بنیادین شهروندان خود تلاش میکند. پیشتر هم مقامهای ایران در پاسخ به انتقادهای بین المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران این انتقادها را به تفاوت دیدگاه جهانی با ایران درباره احکام اسلام مرتبط دانسته و مجازات اعدام را به عنوان یکی از این موارد اختلاف مطرح کردند. موضوعی که محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران هم در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به آن اشاره کرد. آقای لاریجانی در اظهاراتش به مواردی از اعدام‌ها پرداخت که به گفته او برابر احکام و قوانین اسلامی اجرا می‌شود، از جمله قصاص و اعدام‌هایی به اتهام محاربه و سب النبی. او به احمد شهید توصیه کرد که دوره‌ای را درباره حقوق بشر اسلامی بگذراند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره میگوید:
اصل در حقوق بین الملل بر جهان شمول بودن موازین حقوق بشره. به خاطر همینم اولین سند اعلامیه جهانی حقوق بشر. و میدونید که این اعلامیه رو قریب اتفاق کشورها پذیرفتند. بعد هم میدونید بر اساس این، یعنی از 1948 کنوانسیون های بین المللی به تصویب رسیده و در تمام این کنوانسیون ها مثل میثاق های بین المللی حقوق مدنی سیاسی قید شده هر کشوری که بخواد به این عهدنامه ها ملحق بشه علاوه بر اینکه اون رو امضا میکنه بعد هم باید در مجلس قانونگذاری هم به تصویب برسه. یعنی تمام سیستم حکومتی یک کشور با پیوستن اون کشور به این عهدنامه بین المللی موافقت خودشون اعلام بکنن. این یک نظم و نظام حقوقی است که در حقوق بین الملل پیش بینی شده. در مراجع سازمان ملل هم بر این اساس است که وضعیت حقوق بشر در یک کشوری سنجیده میشه، نه بر اساس قوانین ملی اون کشورها.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه جدیدترین گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد. گزارشی که در آن مقام‌های ایران بار دیگر به نقض حقوق بشر متهم شدند و آمار اعدام‌ها همچنان در صدر انتقاد هاست. آماری که در سال گذشته میلادی رکوردی جدید ثبت کرده است. 1000 اعدام طی یک سال. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، می گوید ایران باید هرچه سریع‌تر گام‌هایی در رابطه با لغو مجازات اعدام بردارد.
طی یک سال گذشته آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بودند و بیشتر این اعدام‌ها هم به دلیل جرم مواد مخدر بوده. سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی سال‌هاست که تاکید کردند که جرم مواد مخدر مشمول جرمی که طبق قانون بین‌الملل بشه برای اونها مجازات اعدام صادر کرد نیستند، به این دلیل که در قانون بین‌الملل استفاده از مجازات اعدام فقط برای جرایمی که عامدانه باشند و منتهی به مرگ افراد بشن قابل استفاده است. در این حال مجازات اعدام تسلی ویژه‌ای در پیشگیری از جرم نداره.
احمد شهید از 5 سال پیش به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران مشغول به کار بوده، اما تا کنون اجازه نیافته است که به ایران سفر کند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. 22:25 در ایران است.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
به مردم آموزش بدیم شما ماهی قرمز رو که برای نوروز تهیه میکنید باید اول روش درست نگهداری کردن از اون رو یاد بگیرید. اگر اینها رو زود میکشید و اگر بلد نیستید اینها رو نگهداری بکنید، خب این کار نکنید.
حساس کردن و آگاه کردن بچه ها به مسائل زیست محیطی یکی از مهمترین ورودی های تغییر جامعه در دنیاست.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC روز چهارشنبه اعلام کرد که از این پس تمامی رقابت‌ها میان تیم‌های ایران و عربستان باید در یک کشور بی‌طرف برگزار شوند. در نامه‌ای که AFC برای دو کشور ایران و عربستان فرستاده آمده که در حال حاضر شهروندان عربستانی اجازه سفر به ایران ندارند و روابط دو کشور نیز بهبودی پیدا نکرده است. در همین باره همکارم پروانه وحید منش گفتگوی داشته با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی رادیو فردا ساکن دانمارک، و در خصوص از او پرسیده آیا این تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا به نفع تیم کشور عربستانه یا خیر.
پیشینه بازی‌هایی که بین دو کشوری که مشکلی بین اونا هست نشون میده که اصولا فقط زمانی که دو کشور در حال جنگ باشن چنین تصمیماتی اتخاذ میشه. به طور مثال همین الان هم تیم‌های ملی سوریه، افغانستان و عراق بازی‌هاشون رو نمیتونن میزبانی کنن و اغلب بازی‌هاشون به میزبانی ایران برگزار میشه به خاطر اینکه در شرایط جنگی هستن و به لحاظ امنیتی از نگاه فیفا نمیتونند مسابقات خودشون رو میزبانی کنن. اما در این مورد به خصوص بی سابقه است که به دلیل یک اختلاف نظر سیاسی که خب حاشیه‌هایی هم در پی داشته فوتبال آسیب می‌بینه و کنفدراسیون آسیا تصمیم گرفته که دو کشور میزبانی نکنن مسابقات همدیگر.
ایران اعلام کرده که قصد اعتراض داره، مشخصا چه مواردی مورد اعتراض ایران هست؟
ابهامات زیادی داره تصمیمات کنفدراسیون آسیا و به نظر میرسه که بخشی از اون قاعدتا به خاطر اینه که نفوذ کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی در کنفدراسیون آسیا بسیار زیاده و خب رئیس AFC هم شیخ سلمان بحرینیه. اگر ایران توانایی تامین امنیت رو در ورزشگاه نداشته باشه، قاعدتا توانایی تامین امنیت در برابر تیم‌های قطری، اماراتی، ازبکستان و سایر کشورها رو هم نداره. چرا عربستان رو مستثنا کردن؟ و اگر هم به خاطر قطع روابط دیپلماتیک دو کشور باشه، بسیاری از کشورهای جهان شرایط مشابهی رو کمابیش دارن در شرق آسیا به طور مثال، ولی مسابقات ورزشی فارغ از مسائل سیاسی برگزار میشه و اعتراض ایران هم دقیقاً به همین موضوع هستش.
در صورتی که کنفدراسیون آسیا اعتراض ایران رو نپذیره چه اتفاقی خواهد افتاد؟
الان عربستان اومده و کشورهای قطر و امارات رو به عنوان میزبان بازی‌های خودش معرفی کرده و اونچه که در بیانیه AFC مشخصه، ایران هم باید تا 9 روز دیگه سه باشگاه سپاهان، ذوبان و تراکتورسازی زمین‌های بی‌طرف مورد نظر خودشون رو معرفی کنن. البته بحث زیاد مبنی بر این که این تیم‌ها بکشن کنار، اصلا به مسابقات ادامه ندن. ولی اگر AFC بر تصمیم خودش پافشاری کنه، ایران یا باید زمین بی‌طرف معرفی کنه در کشورهای همسایه یا اینکه همون مسئله کنارگیری که الان به شکل جدی مطرحه.
و وقتی امروز این خبر اعلام شد، واکنش‌ها نسبت به اون در داخل ایران چه بوده؟
واکنش ها بسیار منفیه و حتی رسانه های دولتی خبرگزاری های رسمی معتقدند که ایران با دیپلماسی ضعیف فوتبالی این جنگ رو در واقع این جنگ ورزشی رو به عربستان باخت و همون اتفاقی افتاد که عربستان میخواست. بسیار ناراحتن و معتقدن که این وضعیت حتی به تیم ملی هم لطمه میزنه، چون قاعدتا در مسابقات و مقدماتی جام جهانی احتمال اینکه ایران و عربستان همگروه بشن بسیار زیاده و اگه ایران نتونه در ورزش و آزادی با عربستان بازی کنه، در واقع امتیاز میزبانی، جمعیت، فضای ورزشگاه، همه اینها رو از دست میده و باید بره در یک زمین بی‌طرف با عربستان بازی کنه.
و با این گفتگو میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی. سپاسگزارم که همراه ما هستید و دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمونید.